ساعت 14 تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. الهیه روانشاد هستم، میزبان شما. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری غیر منتظره وارد اسلام آباد شد. نخست وزیر اسرائیل می گوید تنها استفاده از زور می تواند سیاست هسته‌ای ایران را تغییر دهد و حزب الله لبنان از دولت ائتلافی این کشور کناره گیری می کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سفری غیر منتظره وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. گفته می شود یکی از اهداف این سفر ترغیب پاکستان به افزایش عملیات نظامی علیه طالبان و القاعده است. جنگجویان طالبان و القاعده که در مناطق مرزی شمال غرب پاکستان مستقر شدند، عملیات نظامی خود علیه نیروهای آمریکا و ناتو در خاک افغانستان را از این مناطق هدایت می کنند. جو بایدن پیش از عزیمت به پاکستان در سفری دو روزه به افغانستان با مقامات عالی رتبه آن کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تهدیدی واقعی به استفاده از زور میتواند سیاست هسته‌ای ایران را تغییر دهد و در این راه تحریم‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیستند. آقای نتانیاهو که با خبرنگاران سخن میگفت تصریح کرد که تحریم‌های جاری مشکلاتی را برای ایران ایجاد کرده است، اما افزود بدون امکان استفاده از گزینه‌ای نظامی تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران روی نخواهد داد. هفته گذشته رئیس دستگاه امنیتی اسرائیل اظهار داشت ایران تا سال 2015 میلادی قادر به ساخت بمب اتمی نیست و علیه هر گونه اقدام پیشگیرانه نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داده بود. یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته است که حزب الله لبنان و گروه‌های سیاسی طرفدار آن از دولت ائتلافی آن کشور به رهبری سعد حریری کناره‌گیری خواهند کرد. به گفته این منبع مطلع، متن استعفای 11 تن از وزرای کابینه نوشته شده و بعد از ظهر امروز چهارشنبه اعلام خواهد شد. با استعفای این عده از وزرای طرفدار حزب الله لبنان، دولت ائتلافی این کشور سقوط خواهد کرد. در بیروت گفته می شود دلیل اصلی خروج حزب الله از دولت ائتلافی برگزاری دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور است. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود به دست داشتن در قتل رفیق حریری متهم شده است. یکی از مقامات ارشد سودانی در جنوب این کشور اعلام کرده است که بیش از 60% از واجدین شرایط در همه پرسی برای جدایی شمال و جنوب شرکت کردند. به گفته آن ایتو از اعضای حرکت آزادی بخش مردم که حزب حاکم در جنوب سودان است، تعداد شرکت کنندگان در رای گیری 3 روز اخیر به حد نصاب قانونی خود رسیده است. بر اساس قوانین سودان، در صورت شرکت 60% از واجدین شرایط، نتایج رای گیری رسمیت خواهد یافت. اگر 50% از رای دهندگان هم به جدایی جنوب از شمال رای دهند، منطقه جنوب به کشور مستقلی تبدیل خواهد شد. انتظار می رود در همه پرسی یک هفته‌ای که از روز یک شنبه آغاز شده است، بیشتر رای دهندگان که تعدادشان به 4 میلیون نفر می رسد به جدایی جنوب از شمال این کشور رای دهند. عزیزان شنونده، نوبت می رسد به بازپخش برنامه صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد با همکاری شما عزیزان شنونده و بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. نخست از همه شما دوستان که تا یه هفته گذشته با ما تماس گرفتید و از کیفیت پخش صدای ما روی طول موج تازه 1314 کیلوهرتز ما رو مطلع کردید سپاسگزاریم. ما هم تلاش میکنیم تا با بخش فنی راههایی رو پیدا کنیم تا کیفیت صدای ما در ایران روز به روز بهتر بشه. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید درباره رویدادهایی که تا یه هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای جمشید، آقای کریمزاده و آقای سعید. از هر سه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. نخستین سوال رو با شما سه شنونده گرامی در میان می‌گذارم. هفته پیش آقای احمد جنتی در نماز جمعه سخنی رو بر زبان آوردند که توجه خیلی از صاحب نظران رو به خود جلب کرد. آقای جنتی ضمن اجامه انتقاد و حمله به رهبران مخالفان دولت این مسئله رو مطرح کرد که در انتخابات آینده مجلس باز هم احتمال بروز فتنه‌های تازه وجود داره. من می‌خواستم از شما سه شنونده گرامی بپرسم که در انتخابات آینده چه مشکلاتی بر سر راه برگزار کنندگان این انتخابات یعنی دولت نهم وجود داره و اصولاً چه فتنه یا مسئله‌ای میتونه در راه باشه که اینطور ابراز نگرانی شده؟ اگر موافق هستید با آقای جمشید شروع میکنیم. آقای جمشید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید اصولاً در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا من نمیبینم. یعنی اینه که شما ملاحظه بفرمایید که قوه قضاییه میگه که در مورد رهبران فتنه به اصطلاح ما فقط از رهبری سفارش میپذیریم. قوه مقننه میگه که رهبری سفارش کرده که ما با دولت کنار بیاییم. از طرفی یک سوال اساسی در انتخابات گذشته هنوز بی جواب مونده برای مردم ما: رأی من کو؟ خب ما اگر حساب رو بر این بذاریم که واقعا اینجوریه که دولت در ظرف 30 سال گذشته و مخصوصا در ظرف 1.5 سال گذشته به طرف یک ملیتاریزه شدن حرکت کرده و دیگه براش مسئله نیست اصلا انتخاباتی باشه که یا نباشه، اون وقت ما میتونیم حدس بزنیم که فتنه از طرف آقایون به چه معناست. شما ملاحظه بفرمایید که در انتخابات گذشته و در انتخابات آینده در انتخابات مجلس ما اگر فرض رو بر این بذاریم که یک عده از فیلترهای مختلف مثل فیلتر شورای نگهبان و اینجور چیزها رد بشن، از مهندسی آرا رد بشن و به مجلس راه پیدا بکنن، یک اقلیت بسیار کمی، تأثیر این اقلیت بسیار کم در این مجلس آینده چه خواهد بود؟ ما اینو حساب کنیم که تأثیر اقلیت نسبتاً خوبی که ما داریم در مجلس فعلی چی هستش با توجه به رهنمودهایی که رهبری به این مجلس میده و کسی نمیتونه از اون تخطی بکنه. یعنی من فکر میکنم که از نظر آقایون الان دیگه هر صدای مخالفی به هر صورتی که باشه ولو به صورت یک انتقاد سازنده باشه ولو برای حفظ نظام باشه، به شرطی که با این راه ملیتاریزه شدن و شمشیر رو از رو بستن مخالفتی داشته باشه و مثلا به بازگشت قانون اساسی باشه که خود آقایون نوشتن، این یک فتنه محسوب میشه. من معتقدم که در ظرف بخصوص 1.5 سال گذشته و البته همچنین در 30 سال گذشته حاکمیت یک مسیر قانون ستیزی و خردگزیری رو طی کرده که راه این رو با راه کشورهای مثل موزامبیک و زامبیا و میانمار و اینا یکی کرده. یعنی من معتقدم که هر گونه صدای مخالفی که از این وسط بر بیاد، ولو عرض میکنم به عنوان یک انتقاد سازنده برای حفظ نظام ولی با دید دیگه ای باشه، یک فتنه خواهد بود از نظر آقایون و آقایون سعی میکنن که اینو در نطفه خفه کنن و ازش کاملا پیشگیری بکنن. من زیاد معتقد نیستم به اینه که مردم باید از حق خودشون در شرکت در این انتخابات استفاده بکنن، گرچه مردم ما یک خصوصیتی دارن و اونم اینه که امید هرگز در مردم ما نمیمیره. شاید کسانی هستن که با این همه که سر خودشون رو به دیوار زدن باز هم امیدوارن که این دیوار یک جایی بشکنه و باز هم میخوان این کارو بکنن. من مخالف با این نیستم، ولی کن چقدر این مثمر ثمر خواهد بود، این یک مسئله اساسی هستش واقعا که ذره ذره مردم ما به این میرسن.
سپاسگزارم آقای جمشید. یک کمی طولانی شد صحبتاتون. از دوستان دیگه خواهش میکنم یک کمی کوتاه‌تر صحبت بکنید تا بتونیم که به مسائل دیگری هم که طی هفته گذشته در ایران روی داده به اونها هم بپردازیم. آقای کریمزاده نظر شما چیه؟ در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی احتمال بروز چه مسائلی هست که برخی از جمله آقای جنتی رو نگران کرده.
شما خودتون میدونید که این سران دولت ایران هستن، یعنی همشون با هم هستن. اینا میگن که یک ترسی در دل هواداران ایجاد کنن تا هیچ کس صداش در نیاد. اینا دیگه از جان مردم مایه نمیذارن، اگر کسی هم صداش در بیاد زندانیه و شلاق و اعدام و بس.
ارتباط ما متاسفانه با آقای کریمزاده قطع شده. همکارم در اتاق فرمان تلاش میکنه تا بار دیگه ارتباط رو با آقای کریمزاده برقرار بکنه. میریم سراغ آقای سعید. آقای سعید نظر شما چیه؟
از کنم خدمتتون، ما در رانه اول باید بینیم ساختار این موقعیت جامعه ما نسبت به سالهای گذشته میشه تصور کرد انقلابیگری 30 سال پیش چقدر تغییرات داشت به وجود اومده. میشه گفتش جبهه سبزی که امروز ما مناظره‌گر رفتارش رو هنجارهای اجتماعیش هستیم، در واقع اینا خواستار یک سری نیازها و چیزهای اجتماعی که ازشون گرفتن، چیز اضافه نمیخوان، یعنی در واقع اون حقوقی که داشتن الان ازشون گرفتن. حتی میشه به جرات گفتش اشخاص مثل آقای موسوی یا آقای خاتمی به نوعی یا آقای رفسنجانی شما اشاره کردید، اینا به طور ناخواسته توی جریان موجود رهبری به دستشون افتاد. یعنی در واقع این هژمونی که مردم هول میدادن، سوق میدادن برای نیازهاشون، یه سری افرادی که با این ساختار شباهت داشتن اومدن تو رأس قرار گرفتن و به شایستگی الان دارن این موج رو هدایت میکنن. طبیعیه که آقای جنتی اگر بیاد این حرفا رو بزنه یا آقای خامنه ای، در واقع خطابش به رهبران به قول خودشون فتنه نیست، در واقع یه نوع روب و وحشت انداختن به جان اقشار مختلف جامعه است. شما ببینید تو طیف‌های گسترده‌ای، چه تو سندیکای کارگری، چه تو جامعه معلمین دانشجویان، چه فشارها، چه نارسایی‌هایی که به وجود آوردن، چقدر اسیر کردن، چقدر فشار آوردن. می‌بینیم که این فشارها هم به نوعی سرکوب شده باشه. البته اینجور نیست، ولی من می‌خوام بگم به نوعی سرکوب شده باشه، ولی اصل ماهیت که از بین نرفته. ممکنه رو به وحشت تو جامعه الان شکل گرفته باشه، یه مقداری شکل به قول معروف تظاهرات مردم رو به آرومی رفته، اما اصل قضیه که به هم نخورده. اینا از این وحشت دارن خط نشونه‌ها کشیدن. دو جنبه داره، یه جنبهش اینه که به مردم بفهمونن که حواستون باشه، اینی که ما میگیم صراط مستقیم اینه. از طرف دیگه جبهه بندی که تو خودشون هست وادارشون میکنه که سهم بیشتری رو برای سنگر بندی انتخاب بکنن، چون خود احمدی نژاد و خامنه ای از یه جنس نیستن. اگر آقای خامنه ای احمدی نژاد رو تایید کرده، در واقع به خاطر قدرت بزرگتری که تو جامعه شکل داره، از اون قدرت اینا وحشت دارن. طبیعی اگر اون قدرت اصلی که جبهه سبز باشه، موج سبز باشه، بخواد روی کار بیاد، به دور از انتظاری که تصور بکنید که آقای خامنه ای دیگه در کار باشه یا آقای احمدی نژاد در کار باشه. به قول خود آقای رفسنجانی توی خطبه آخرشون که گفته بودن اگر مردم ما رو خواستن آوردن، اگر آوردن مردم بودن، اونا اگر هم نخوان باید بریم. این واقع بینانه برخورد کرده به قضیه. تو انتخابات آینده به اعتقاد من یک عقب نشینی مخصوصی به وجود میاد. اگر این عقب نشینی با توافق رهبری و جبهه احمدی نژاد باشه، خب آقای موسوی و خاتمی و امثال اون جایگاه تو قدرت نخواهند. اگر نه، این فشارات به جایی برسه که سرکله هم بیفتن و جنتی ها بیاد خط نشون بکشه و مسائل از این دست بیان باز بکنن، جای امیدواری هست که یه فرجه پیش بیاد برای نفس کشیدن مردم و به دست گرفتن قدرت به دست رهبرانشون.
نظر آقای سعید رو شنیدیم. دوستان هنوز نتونستیم که ارتباطمون رو با آقای کریمزاده برقرار بکنیم. همکارم در اتاق فرمان همچنان تلاش میکنه تا این ارتباط برقرار بشه. اگر اجازه میدید مسئله دیگری رو با شما در میون بگذارم که اون هم طی هفته گذشته در ایران رخ داده. آقای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادهی که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته، اشاره داشته به پرونده هایی که تحت عنوان فساد مالی در قوه قضاییه تحت بررسی است. آقای توکلی در این نامه به پرونده آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد اشاره کرده و این سؤال رو با رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی در میان گذاشته و پرسیده آیا این درسته که هم پرونده‌ای های آقای رحیمی در زندان باشند و او همچنان آزاد باشد. البته یادآوری میکنم که آقای احمدی نژاد گفتند که تا ایشون رئیس جمهور هستند، آقای رحیمی همچنان معاون ایشون خواهند بود. در اینجا میخواستم نظر شما رو در مورد این مسئله مسئله، مسئله پرونده هایی که تحت عنوان فساد در قوه قضاییه مطرحه جویا بشن. آقای جمشید بفرمایید.
والا قربون این سوال خیلی جای صحبت داره. سوالات زیاده ولی کیه که جواب بده؟ میدونین سوالاتی که از رهبری میشه، نامه هایی که به رهبری نوشته میشه، به قوه قضاییه نوشته میشه، به مجلس نوشته میشه، فراوونه ولی کیه که در جمهوری اسلامی به اینا جواب بده؟ شما ببینین همین رئیس جمهوری که ما داریم در دوره شهرداریش در تهران 300 میلیارد تومان گم شد و هیچ گونه سندی در این مورد ارائه نشد و هیچ گونه سوال و بازخواستی نشد. عرض کردم خدمتتون ما در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا نداریم. قوه قضایی اگر میخواد داد گستر باشه میبایستی به این پرونده ها و به این مسائل به درستی بررسی بکنه اینها رو و جوابگوی اذهان عمومی باشه، ولی کیه که جوابگوی این اذهان عمومی باشه؟ ما پرونده های فراوونی رو داریم در این ارتباطات، ولی که مسئله سر مسیریه که حاکمیت ما امروزه داره میره، یعنی اینه که تقسیم ثروت برای یک حلقه تنگ از خودی ها، یک حلقه بسیار کوچیک از خودی ها. من فکر نمی کنم که آقای توکلی یا نمایندگان مجلس به جواب این سوال ها یا زندانیان سیاسی در نامه هایی که به رهبری و قوه قضاییه و دادستان کل کشور می نویسند هرگز به جوابی دسترسی پیدا بکنند. خب این جای تاسف داره که عدالت در یک جمهوری اسلامی در امور قرا کشورهای اسلامی به این صورت برقرار میشه که باید اونایی که زیر دستن و کوچکترن چوبشو بخورن و اونایی که اصلی تر هستن همچنان در پست ها بمونن و به این کاراشون ادامه بدن. همین الان ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته و فردا چه سوالهای دیگه پیش خواهد اومد. اگر قرار بود به سوالات امروز جواب داده بشه شاید بشه از انحرافات آینده جلوگیری کرد، ولی آیا فکر میکنید که در اون زمان جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی خواهد موند به این صورتی که ما امروز داریم میبینیم؟ من فکر نمیکنم. به هر حال من فکر میکنم که آقای توکلی و امثال آقای توکلی، زندانیان سیاسی، مادران کشته شده ها و امثال اینها باید منتظر این جواب ها بمونن. کی؟ من نمیدونم واقعا.
نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید نظر شما چی هست؟ آیا پرونده هایی که در قوه قضاییه تحت عنوان فساد مالی بررسی میشن در آینده شاهد محاکماتی خواهیم بود؟ نظر شما درباره این پرونده ها چیست؟
اولا که من فکر میکنم این هیاهویی که به راه میندازن بگن آقای رحیمی رو ما به دادگاه بکشونیم یا آقای هاشمی رو به دادگاه بکشونیم بیشتر برای فشار افکار عمومیه که یه وجهه قانونی به خودشون بدن. خودشون مثلا فردان از آقای رحیمی چی میخوان بپرسن؟ مگه از آقای مخصولی چی پرسیدن؟ چی بهشون جواب داد؟ مگه آقای قاضی منتظری کسی آورد به دادگاه رسون به اون جنایتایی که کرده؟ صحبت سر اینه که آیا این ساختاری که الان تو حاکمیت ما هست به دنبال چی میگرده؟ من فکر نمی‌کنم اینا به دادگاه کشیده بشن. من برعکس فکر می‌کنم برای اینکه لاپوشونی بکنن این به اون خط نشون می‌کشه، این به اون خط نشون می‌کشه، هیچ کس این وسط نمیاد که به مردم پاسخگو باشه. مثلا شما در نظر بگیرید سال‌های گذشته، شاید تا 10 سال پیش اصلاً این صحبت‌ها مطرح نبود. همه دستشون توی کاسه بود و این مردم هم به حساب نمی‌اومدن. کم کم مردم وقتی خودشون رو نشون دادن، خود حاکمیت تکون خورد. خود حاکمیت جان خورد. ما تو دوره آقای خاتمی، خود آقای خاتمی هم باورش نمی‌شد این همچین پتانسیلی تو جامعه یه جا جمع شده باشه. خب اینا از این وحشت دارن. موضوع محاکمه کردن امثال این افراد نیست. همه هم میدونن که تو رأس کار، تو جریانات بالای سپاه، تو جریانات بیت رهبری، لفت‌لیست‌های کلان تو جامعه صورت می‌گیره. این همه مالیات‌های بیکران که از مردم بیچاره می‌گیرن، از بخشای معروض به خودشون که تو صنایع ما از جمله ایران خودرو، سایپا، غیره و زالک وجود داره که نمیگیرن. بدیهیه که برای اینکه افکار عمومی ارضا بکنن یه چند تا دونه درشت اسم میارن مطرح میکنن. خب شما مثلا فکر میکنن اگر اسم مهدی هاشمی بیاد وسط، به اعتقاد من آقای رفسنجانی هم تو این چند سالی که موزه گرفته و سنگر درست کرده اینجوری که نمیاد سنگر خالی بکنه میگه بفهم آقایون فلانی شما جای ما رو بگیرید. این خطرشون بیشتر برای همدیگه است. من فکر نمیکنم دادگاهی صورت بگیره. من فکر نمیکنم اگرم بگیره این افراد تو این دادگاه شرکت کنن.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم متن کامل نامه آقای احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه رو خبرگزاری مهر منتشر کرده. در اینجا مسئله دیگری رو میخواستم با شما شنوندگان گرامی در میان بگذارم. در آستانه از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه، آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از تولید سوخت هسته‌ای 20% غنی شده در ایران و تزریق آن به راکتور تحقیقاتی تهران در نیمه نخست سال آینده خورشیدی خبر داده. میخواستم از شما بپرسم آقای جمشید و همینطور آقای سعید، اعلام این مطلب پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 میتونه به این گفتگوها کمکی بکنه و مشکلات و مسائلی رو که بین ایران و جهان غرب وجود داره بر سر برنامه هسته‌ای حل بکنه؟ اگر موافقید نظر آقای جمشید رو جویا میشیم، بعد آقای سعید نظر شما رو خواهیم پرسید.
ببینید جناب خاکزاد، خدمت هست کنم که شعار سپاه پاسداران این هست که بترسانی دشمنانتان را با اسبان بسته و سلاح‌های آبدیده، و این آیه‌ای هست از قرآن مجید. خدمت هست کنم که من نمیدونم که 19 سال پنهانکاری و الان هم سر ناسازگاری با IAEA، سازمان انرژی اتمی، پی این همه محاصره اقتصادی رو به تن مالیدن که واقعا دودش به مقدار زیادی به چشم مردم ما میره و انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی ایران که بهترین دوستانش موزامبیک و گامیبیا و چه میدونم اینجور جاها هستند، و رد پیشنهاداتی مثل پیشنهادات زیمنس برای ساختن نیروگاه آب سبک در مقابل آب سنگین، و همینطور روابط عمیق ایران با کشورهای مثل کره شمالی که ما سوابقش رو در IAEA و مسائل جهانی میدونیم واقعا از چه جهته، و این همه دردسر خریدن و سرمایه گذاری مالی و معنوی در این زمینه کردن از چه بابته، یعنی چه جواب قانع کننده ای سران حکومت ما دارن که به همه این قضایا بدن؟ ببینید من متخصص انرژی اتمی نیستم، من معتقدم که جمهوری اسلامی در یک جهتی داره گام برمی‌داره که جامعه جهانی میدونه، IAEA میدونه و داره زمان رو میخره، و من معتقدم که از طرفی شکست همه این مذاکرات و اینجور چیزها به نفع جمهوری اسلامی هست که فقط زمان بخره و در این حال در جهت منافع و اهدافی که داره پیش بره، وگرنه من واقعا علت دیگه نمیبینم. ما این همه مصیبت رو میچشن مردم ما فقط از بابت مسئله هسته‌ای، تا کجاش من نمیدونم، با توجه به شعار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی من نمیدونم، فقط باید منتظر بود و دید. ولی آیا همه مردم دنیا میتونن منتظر بشن و ببینن روزی رو که به قول معروف جمهوری اسلامی تمام دنیا رو بلک میل بکنه و به راهی افتاده باشه و رفته باشه و تموم کرده باشه که دیگه نشه جلوشو گرفت؟ اینم یک سوال اساسیه.
متشکرم، نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید، حالا نظر شما رو میشنویم.
من به تاکید صحبت‌های آقای جمشید میگم که ابعاد سیاسی قضیه به نظر میاد یه فضای مجازی این وسط باشه، یعنی با واقعیت ها فاصله داره. اگر که گروه 5+1 به ایران فشار میاره، به نظر من بیشتر دنبال منافعی میگرده که براش مهمه، نه به صرف اینکه ایران دسترسی به این انرژی اتمی و بهره برده از این به شکل‌های مختلف داشته باشه. اگر ایران در این مرحله باشه که 40 کیلو رو ادعای خودش اورانیوم 20% غنی شده داشته باشه، خب قطعاً اون گروه 5+1 ساختار صحبتش با ایران فرق خواهد کرد. باور کردن این موضوع که 40 کیلو که اونم به این سادگی به این راحتی توی این فاصله بین چند ساله اخیر تونسته باشن بهش دسترسی پیدا کنن، علارغم اینکه نمیتونم ادعا بکنم نظر فنی میدونم یا اطلاعات فنی داشتم، به نظر طبق مطالعاتی که به نسبه من داشتم خیلی مشکل به نظر بیاد. البته دسترسی به امور تخصصی صنایع دفاع هر کشوری خیلی محرمانه است، حتی خود کشورهای همسایه هم از وضعیت امنی خبر ندارن، اما من شکل مجازی قضیه بیشتر قوی میدونن، مثل لاف زدن تو میدان مبارزه. ایران با گفتن این مسائل چارچوب انتظاراتش معرفی میکنه، گروه 5+1 هم با در نظر گرفتن تجربه و اطلاعات دانشمندانشون واقع بودن این مسئله رو بررسی میکنن و امتیاز میدن یا امتیاز میگیرن. اینا همه به نظر من یک هیاهو بیشتر نیست، اگر که یه مقدار خوشبین باشم. اگر جنبه منفیشه بخوام نگاه بکنم، من فکر میکنم ایران تو این ابعاد بیشتر دنبال امتیازخواهی هست. گروه 5+1 به خصوص خود آمریکا این مسئله اجازه نمیده که ایران بلند پروازی بکنه. بلند پروازی هایی که ایران امروز برای دنیا میکشه کش که از منظر مثبت بود. چرا؟ بخاطر که آقای احمدی نژاد جایگاه خیلی خیلی بدی تو دنیا از ما ترسیم کرده. هر جای دنیا که شما برید با یه دید دیگه‌ای به ما نگاه میکنه. چه کسایی به ما دلبستگی دارد؟ اون برای آب که اگه شما به قول معروف بیاین میبینین افراد جامعه جهان سوم عقب افتاده که با اعتقادات مذهبی بسته و با تمکین مالی که از طرف ایران ساپورت میشه ایرانو تایید میکنه. تمام کشورهای صنعتی دنیا، حتی میتونیم روسیه و چین هم داریم، وقتی که منافعشون به خطر بیفته تحت فشار این کشورهایی که شما شاکر این 5 و علاوه 1 تسلیم میشن، عقب نشینی میکنن. این شکل قضیه به نظر من مجازیه. به نظر من این ابعادی که ایران ادعا داره وجود نداره، بلکه بهره برداری سیاسی میخواد از وضعیت بکنه. خریدن وقت هم من البته عذر میخوام از آقای جمشید، وقتی چی جریان چی حاکمی داره حرکت میکنه با درگیریهای داخلش همراه، نمیدونه چه کار بکنه، باید یه قضیه درست بکنه که افکار عمومی داخلی رو به اون مشغول بکنه. همه اینا یه جوری در واقع پیچوندن جامعه است. جامعه هم که به وضعیتی که ما میبینیم تو انتخابات سر بلند کرد، اگر بخواد فرزن بخواد درخت بر ریشه ببرن با جوانها چیکار میتونن بکنن؟ این اجتناب ناپذیره. اینا خوراک داخلی، تبلیغات داخلی، افکار عمومی رو به نفع خودشون میخوان برگردن، در واقع یه جوری عرق ملی میخوان تهیج بکنن که چیزی در وجود این آقایون نیست. و من فکر کنم این شکل خیلی منطقی و اون ادعایی که میکنن خیلی واقعی نباشه.
نظر آقای سعید رو هم شنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. میخواستم این سوال آخر رو هم با شما در میون بگذارم و نظر شما رو بپرسم. آقای رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که به زودی، یعنی تا پایان سال 1389، قراره که تفکیک اینترنتی رو انجام بدن در ایران و به اون این عنوان رو دادند: اینترنت پاک و اینترنت ناپاک. خواستم از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا بپرسم که این اینترنت پاک و ناپاک چگونه خواهد بود؟ چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت پاک قرار بگیرن و چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت ناپاک قرار بگیرن؟ با آقای جمشید شروع میکنیم، بعد نظر شما آقای سعید رو جویا خواهیم شد، ولی خواهش میکنم کوتاه، چون زمان زیادی به پایان برنامه باقی نمونده. آقای جمشید بفرمایید.
والا قربون خدمتتون عرض کنم که اینترنت پاک و ناپاک رو من نمیفهمم واقعا، از این آقایی که این عنوان رو ذکر کرده باید سوال کرد. ولی من فکر میکنم که بیشتر نوک پیکان حمله به طرف سایت رادیو فردا هست، سایت بی بی سی هست، اینجور چیز هست. من نمیدونم چقدر آقایون در این جهت البته موفق خواهند بود با توجه به امکاناتی که الان در ایران هست. من از دوستانم خودم کسی رو نمیشناسم که روی کامپیوترش یک فیلتر شکن حداقل نصب نباشه.
متشکرم. آقای سعید، به نظر شما اینترنت پاک و اینترنت ناپاک کدامن و چجوری میشه اینا رو از هم تفکیک کرد؟ آقای سعید بفرمایید.
والله آقای خاکزاده ندی سوال روشنه. خودش مرزهای خودش معین کرده، الان تو جامعه کاملا مشخص مرزبندی ها. من فقط تعجب میکنم تفکر یک همچین کسی که این توضیح رو تو جامعه اشاره میده چی میگذره.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای جمشید، با سپاس از آقای سعید و با سپاس از آقای کریمزاده که در بحث آزاد شرکت کردند ولی ارتباط ما با ایشون قطع شد و دیگر موفق نشدیم با ایشون ارتباط مجدد برقرار کنیم، برنامه امروز رو به پایان میبریم. ولی یادآوری میکنم که دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد و کسی است که تمام پیام‌های تلفنی، پیامک‌ها و ایمیل‌های شما رو میخونه، میشنوه و در اختیار بخش‌های مختلف رادیو فردا قرار میده، ساعت خوشی رو تا هفته آینده برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
پس از سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایرانر در ارومیه و کشته شدن دست کم 77 نفر، وزیر راه و ترابری گفت آمار سوانح هوایی ایران آمار بالایی محسوب نمی شود و هنوز هم امنیت پرواز در ناوگان هواپیمایی ایران بالاست. نظر شما درباره وضعیت هواپیمایی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.